خب الان میخواید صحبت کنید اسپان؟
نه بده
دایی. نه بفرمایید دکتر. در خدمت قبل از اینکه آقای دکتر بگم من بگم که من وزارت خارجه نیستم آقای دکتر.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، مجددا سلام عرض میکنم خدمت دوستان. یه بحثی در مورد بحث تحولات یمن و بن سلمان فرمودی.
من از اونجا قبل از اون بودش.
آره
این الان مطرح شد که واقعا این که مردم
اینو بگم بعد
اجازه بدید من یه چیز بگم. ببینید یه بحث جدیه این.
درست.
این که مثلا رسانه های مخالف برجام، حتی من میگم رسانه هایی که اصلا عناد دارن با برجام، اصلا دوست ندارن برجام به نتیجه برسه، حتی در این حد من میگم یه ده آدم های اصلا دوست ندارن مثلا برجام به نتیجه برسه، یا مثلا یه ده رسانه هایی هستن که فکر میکنن بر اساس سهراب کبرایی که خودشون چیدن به نتیجه رسیدن که آقای برجام به نتیجه نخواهد رسید. این اگر حرف بزنن الان خوبه یا بده؟ یه بحثش اینه که حتی گفته میشه این رسانه ها اگر حرف بزنن باعث میشن که اون آقایونی که میخوان برن مذاکره کنن در پای میز مذاکره مثلا روبرو آمریکا یا حرف بزنن قوی تر میتونن حرف بزنن، بگن پشت سر ما یه مردمی نشستن، یه کشوری پشت سر ما نشسته که همین حرفایی هم که ما داریم با شما میزنیم و قبول ندارن، میگن ما در این حد هم حتی نمیخوایم با شما کنار بیایم. یه بحث اینه. یه بحث دیگه اینه که نه آقا هیچ کی حرفی نزنه، ببینیم آقای ظریف و مثلا دار دستش میخوام برن اونجا چیکار کنن. شما خودتون فکر میکنید کدومش تو جهان امروز، تو جهانی که آمریکا اونجوری میاد جلوی ما وای میسته، کدومش کارایی بهتری داره؟
ببینید یه بحث منافع ملی هست، یه بحث هم تاکتیک ها، یعنی رابرده ها و تاکتیک هاست. جناهای مختلف حتی در خود ایالات متحده امریکا هم با هم اختلاف نظر دارن. مثلا حزب جمهوری خواه منافع ملی امریکا رو یه جور پیش میبره، حتی یه بازیگری مثل ترامپ که اصلا خودش سالهای سال گذشته نه جمهوری خواه بوده، بر تو ستاد دموکرات ها هم سخنرانی داشته، بعد تو این دوره هم اومده بود جمهوری خواهان رو به گروگان گرفته بود، یعنی میگفت یا به من رأی بدید یا من کاندید شما. و شما میبینید که تو همین جمهوری خواه اصلا آقای ترامپ قبل از اینکه از دموکرات ها و ملت امریکا بازنده بشه از طرف جمهوری خواهان بازنده شد، یعنی اونا هم صاحب نظرن. تو کشور ما هم اینجوره. نمیشه مثلا افراد مختلفی که اومدن این انقلاب رو انجام دادن همه تو سیاست خارجی یه جور فکر بکنن. اگر این نباشه قدرت چانه‌زنی و اصلاح و تقریبا تغییر روش و تغییر تاکتیک شما نمیتونه مثبت باشه. فرق هست بین تخریب، فرق هست بین چالش های خیلی سخت تا اینکه ما هم نظر داریم، ما هم راه حل داریم. اینه که ما تو تمام قواعد بین المللی و قراردادهای بین المللی یک رسانه ملی و رسانه‌ها یکی از ارکان مهم دموکراسی در یک کشورن، یعنی قطعا همه ی رسانه‌ها هم یک جور چیز نمی‌کنن. شما تو جنگ ایران و عراق هم دیدید، جنگ تحمیلی ادعی بودن هم نظر مخالف میدادن، حضرت امام یا بسیاری از رهبران و مسئولین ایران هم میدونستن که فلان جریان سیاسی داره آزادانه علیه ادامه جنگ یا علیه مسائل جنگ داره قلم میزنه. خب تو دوره الان مذاکرات اینا اگر اجماع سازی داشته باشیم که همه افراد و جناهای مختلف تو یک اتاق فکر اینها با هم رایزنی بکنن و محصل اینا رو بدن به وزارت خارجه و وزیر خارجه بره اقدامات انجام بده، این یه بحثه. یه بحث دیگر هم اینه که فلان جناح سیاسی که یه زمان دولت دستش بوده، سیستم دستش بوده، دیپلماسی دستش بوده، به این راحتی اقناع نمیشه که دولت بعدش یا دولت‌های بعد از اون یا قبل از اون بیان جوری رفتار بکنن که اینم بپذیر رفتار اینو. ولی در کل اگر حمایت دولت‌های مختلف بر سیاست خارجی بود خیلی عالی بود. و شما می‌خونید تو شورای چیز اندیشده روابط بین الملل امریکا 20 اندیشده‌اش هست که در رابطه با ایران تصمیم گیری می‌کنه. 20 اندیشده. تو اون 20 اندیشده وقتی نگاه می‌کنید دو تا رئیس جمهور اسبق وجود داره و دو تا وزیر خارجه اسبق وجود داره. حالا ممکنه از جریان‌های مختلف باشن، یکی جمهوری‌خواه باشه یکی دموکرات باشه، از این مجموعه که میان از تمام نیروها تو اندیشده ها میان. ما اینو تو سیستم روابط خارجیمون بایستی جا بندازیم که هم اندیشده های مختلف بیان این کار انجام بدن، هم رسانه بیاد پشتیبانی جریان و هم مردم بیان. اصلا ببین مردم تو دوره های مختلف، حتی تو دوره قرارداد قوام ساتشیکوف، مردم هستن که مسیر قرارداد عوض میکنن. یعنی مردم، حتی همون عادی، همون نونوایی، همون خلاصه بزاز، هر کدوم از اینها تو کف خیابون میان و علیه قدرت خارجی شعار میدن. شما اونجا میتونی خلاصه از مردم سرمایه اجتماعی به نفع منافع ملی در قراردادها چیه استفاده بکنه.
جناب دکتر بهبهانی، حالا یه سوال خیلی ریستری من از شما بپرسم در همین راستاست، نگران نباشید تو همین موضوع. ببینید مثلا ما یه مصوبه مجلس داریم، مصوبه مجلس دولت رو مکلف میکنه، بالاخره مجلس هم در دست نمایندگانیه که از جناح دولت نیستن دیگه، این به قول معروف مصلحت اندیشی و هر جوری بگیم نمیتونیم بگیم مجلس و دولت در یک جناح. این مصوبه مجلس که دولت رو دایره اختیاراتش رو در زمینه هسته‌ای تنگ کرده، به نفع مذاکره کنندگان ما بوده، همین چیزی که تو این یکی دو هفته اتفاق افتاده تو یه ماه اتفاق، یا به ضررشون بوده؟
100% موافق اینم که به نفع مذاکره کننده است. چرا که بذارید من توضیحاتم رو این شکلی ببرم، چون تو ذهنم یه قصه رو بافتم تا برسم به اینجا. این که در حقیقت جناح‌های سیاسی که هر دو استاد عزیز من بهش اشاره کردن، منافعشون رو در تقابل با هم، حالا یه دولت الان یه جناح سیاسی، جناح مقابل الان بیرون گوده و هی نظر میده، ما از جناح‌های سیاسی نباید توقع داشته باشیم که به منافع جدی فکر کنن، منافع حزبیشون رو در نظر میگیرن، یه واقعیت، هیچ ایرادی هم بهشون وارد نیست. اما اینجا در واقع مردم باید نقش داشته باشن در تدوین کلیات. اینکه ما نظر مردم رو، نظر در واقع تینک تنک ها رو، نظر انجیو ها رو داشته باشیم، جریان های مختلف فکری اجتماعی رو داشته باشیم برای کلیات که آقا ما با امریکا مثلا به توافق برسیم یا نرسیم، که اون نهادهایی هستن که در واقع افکار سنجی میکنن و مسئولیتشون رو دارن، اما جزئیاتش رو در واقع باید بسپریم به کسایی که حرفش رو بلدن، دیپلمات های ما که حرفه‌ای میتونن اون در واقع، مثال میزنم، ملت میگه من قرمه سبزی میخوام، دیگه باید بسپریم به آشپزش، یا آشپز خودش این فرایند رو ببره جلو. اما چه اتفاقی میافتد که فاصله بین ملت و در واقع قوه مجریه میافتد؟ اینه که ما انتخاب درست در بدنه نمایندگانمون داشته باشیم. من همیشه اعتقاد دارم و تأکید میکنم که اگر نماینده خوب رو انتخاب کردیم همه چی درست میشه، چون اون میره قانون خوب بیزاره، قانون خوب هم مکلف میکنه در واقع قوه مجریه رو، حالا هر کی میخواد بیاد اون مکلف میشه اجرا بکنه. ما مشکلمون اینه که در انتخاب نمایندگانمون بی‌طرف، یعنی تو کل دورانها 60-70%، چون استانهای ما خیلی هاشون قومی و فامیلی و اینجوری رأی میدن، ما اون مچوریتی، اون بلوغ انتخاب نماینده ها رو نداریم. و اگر جایی میبینیم که نمایندگان محترم ما برخیشون در واقع رفتارهایی میکنن یا قانونی وضع میکنن که کشور رو میبره به حاشیه، به خاطر همین انتخاب من نوعی مردم عادیه که نتونستم درست تشخیص بدم، چون فلانی پسرخاله من تو بوده رفتم بهش رأی دادم، یا آشنای من بوده بهش رأی دادم، نیومدم بررسی بکنم و این رو در واقع به عنوان یک فونداسیون اصلی راهبرد منافع کشورم در نظر نگرفتم. اگر ما به این مچوریتی برسیم، به این بلوغ برسیم، به نظر من قوه مجریه هر کی میخواد انتخاب بشود در نهایت کار درست رو میکنه. و این اتفاقی که در واقع مجلس شورای اسلامی ورود کردن بهش و تصویب کردن جزء قانونهایی بودش که به نظر من شاید امروز به زعم خیلی از کسایی که زحمت کشیدن در حوزه برجام نقد بهش وارد باشه و تلخ باشه، اما این تلخیه به نظر من مؤثر خواهد بود تو بلند مدت، چرا که باعث میشه روبروی ما تاکتیکش رو عوض بکنه و بیا تو راهبرد ما. امروز اگر میبینیم که امریکایی ها بایدن میاد به ما یه جاهایی باج میده، ناز ما رو میخره، به خاطر همین اتفاق است. اگر ما همچنان میگفتیم که ما برقرار میمانیم، برقراریم عزیز در فضای برجام، بدون شک اونها این پوانها رو به ما نمیدادن، اونها دارن این پوانها رو میدهند تا ما رو بکشونن پای در واقع میز مذاکره.
بله، البته خب حالا این بحثایی که شما فرمودید یه تقریبا پوانی که حالا به نظر من امتیازایی که حالا
جزئیه،
یعنی حرف امتیازهایی رو میزنن، بهتر اینجوری بگیم. منتهی جناب دکتر جوانمرد، حالا به هر حال این مسئله دوباره داریم میریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، بوده یه دقیقه شما وقت دارید. الان یه سوالایی مونده که الان به هر حال یه بحثی که الان هست اروپایی ها هستن. اروپایی ها رو ما میتونیم به عنوان یک نیروی مستقل در حوزه برجام حساب کنیم، یا باید بگیم اینا یک بخشی از جبهه آمریکا هستن؟
به نظر من خود آمریکا همون اروپاه، چون معمولا تفکری که رؤسای جمهور آمریکا در دورهای مختلف چه جمهوری خواهان و چه دموکرات ها داشتن، چه آقای اوباما چه آقای ترامپ، خط سیر سیاسیشون مطمئنن با هم متفاوت نبوده، ولی در موازات هم بوده، به هم نزدیک بودن. حالا شاید در نظر سیاسی از داخل کشورشون بس انتخابات که میشه، اما اینا تفکر اصلیشون نمیتونم بگم ایران ستیزی، ولی اینا چون هماهنگ با غربن و تمام کشورهای اروپایی هم مطمئنن همین تفکر آقایون آمریکایی رو دارن نسبت به ایران. مثل میمونه، چون ایران با توجه به اینکه خیلی متکی به خودش هست، در همین قضیه من یه گریزی بزنم به قضیه کرونا، در همین قضیه شاید خیلی نزدیک به بس نباشه، ما در خیلی کشورها داشتیم که در قضیه کرونا مردم میریختن به این فروشگاه ها و فروشگاه ها رو غارت میکردن. در انگلیس ما مشاهده کردیم، در آمریکا مشاهده کردیم، اما در کشور ما شما مشاهده کردی در بعضی جاها بحث اغراق نیست، شاید ماسک و مواد ضد عفونی و به اصطلاح برای دست‌های یا سطو به صورت مجانی به مردم میدادن. اینا نشان از اینه که کشور ما توانمند این قدرت رو داره. در بعضی قضیه واکسن هم که بود، ما کشورهای حوزه خلیج فارس جمعش کنم یک دقیقه رو براتون، از ساختن یه آب میوه عاجز هستن، بعد میان در مقابل واکسن ایرانی مثلا قد علم کردن در مقابل دانشمندان ما. از نظر شجره پزشکی، علمی، اقتصادی، بیولوژیکی، همه اینا اگه بخوای حساب کنی، کشور ما مطمئنن یک سر و گردن بر کشورهای حوزه خلیج فارس داره. و اینو من خواهش میکنم
جناب دکتر عبید، یک دقیقه هم شما فرصت دارید کلام پایانیتون رو میشنم.
خب جناب علی فرمودید که اروپا آیا از امریکا جداست یا دنبال رو امریکاست،
یا این وسط قرار میگیره،
یا این وسط. ما جاهایی وقتی که اروپا احساس بکنه که چهره امریکا کریه یا ضعیف شده، دوست داره که نقش برجسته‌ای بازی بکنه، یعنی میانجی بشه بین ایران و امریکا، یا امریکا یا هر کشور دیگری. شما تو دوره اوائل برجام، قبل از برجام، تو دوره مذاکرات تهران میبینیم که سه کشور اروپایی با ایران وارد مذاکره شدن. زمانی بود که بوش در منطقه جنگ‌های افغانستان و عراق رو انداخته بود، چهره مناسبی نداشت، و اونجا هم اروپا اومد، اروپا هم به رهبری انگلستان، یعنی انگلیس هم سعی میکرد که رئیس اتحادیه اروپا بشه و هم سعی میکرد که به امریکایی ها بگه که اگر من نباشم ایرانی ها زیر قولهاشون میزنن، به ایرانی ها هم بگه که اگر من نباشم امریکایی ها تهدید میکنن میزنن، ولی در کل فرمانده کل اروپا نظر نظامی ناتو امریکاست. یعنی شما تو شاخص ناتو الان سازمان ملل یا ارتش امریکا تو عراق میخواد چنار بره، ارتش ناتو 8 برابر میخواد بیاد جایگزین بشه و این یه خطره.
خیلی متشکر جناب دکتر عبید، دیگه فرصتی نداریم، 15 ثانیه هم از وقتمون گذشته. بحثمون در مورد خوشبینی یا بدبینی به برجام بود که به نظر میرسه با صحبتی که کارشناسای عزیز داشتن زیاد دلیلی برای خوشبینی به آینده برجام وجود نداره. با شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو خدافظی میکنم تا گفتگوی سیاسی بعد. خدا نگهدار.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز، گفتگوی سیاسی رو شنیدین که امیدوار هستم مورد توجهتون واقع شده باشه. برای ارتباط با ما و اعلام نظر در خصوص آنچه که از رادیو گفتگو میشنوید، سامانه پیام کوتاه 30,000-1035 در اختیارتون هست و میتونید پیام های خودتون رو با همکاران برنامه سازمون در میون بگذارید.
کمربسته که ما بنده ای گل همه تن جان که به تو زندگی اون چه کمر بسته که ما بندگیم گل همه تن جان که به تو تو توانا شده آنچه تغییر نپذیرد تویی وان که نمردست و نمیرد تویی تا کرمت راه جهان برگرفت پشت زمین بار گران برگرفت کمر بسته که ما بنده ای گل همه تن جان که به تو زنده ای اون چه کمر بسته که ما بنده ای گل همه تن جان که به تو
شب شما بخیر شنوندگان عزیز، امیدوارم هر جای ایران عزیزمون که هستین حالتون خوب بشه و شب آرومی رو هم در پیش داشته باشین. از شما سپاسگزارم که ما رو از تهران پخش رادیو گفتگو همراهی میکنید و خدمت شما این رو عرض کنم که اگر قصد دارید در خصوص آنچه که از این طول موج رادیویی میشنوید اعلام نظر کنین، شماره پیامک 301035 در اختیارتون هست و همینطور تلفن گویای 2786-1035 به صورت 24 ساعته در اختیار شما هست. میتونین تماس بگیرین و اعلام نظر بکنین. قطعا پیشنهادات و نظرات سازنده شما مورد استقبال همکاران برنامه سازمون در رادیو گفتگو صدای اندیشه ها قرار خواهد گرفت. اما روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هم پیام های شما خوبان شنونده رو دریافت میکنه و به همکاران برنامه سازمون منتقل میشه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون به خیر و نیکی و سرشار از آرامش. به ساعت 19 نزدیک میشیم و نوبت میرسه به پخش بدون خط خوردگی که دعوت میکنم به اتفاق بشنویم. موسیقی